اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز رادیو آشنا، صدای امریکا. با برنامه امشب جمعه 16 اپریل سال 2021 میلادی خوش آمدید. حکومت جو بایدن اخیراً تعزیرات اقتصادی تازه ای را بر روسیه وضع کرده است. شنیدن این گزارش و دیگر گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان را در برنامه امشب فراموش نکنید. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین خبرها که قدیر مشرفان را به توجه می رساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که تصمیم جو بایدن همتای آمریکاییش در مورد خروج سربازان آمریکایی از افغانستان نگرانی های مردم را در مورد تداوم حضور و یا خروج سربازان خارجی در افغانستان پایان داد و افغانستان به این تصمیم احترام میگذارد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آقای غنی در یک نشست مجازی در مرکز بین المللی نظامی گنجوی که به ابتکار حکومت آذربایجان برگزار شده بود گفت که افغانستان در مرحله سقوط قرار ندارد و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور توانایی دفاع مستقلانه را از خاکشان دارند و از چندین سال به این سو 94% عملیات ها را به گونه مستقلانه انجام می دهند. آقای غنی بار دیگر گفت که حکومت افغانستان بعد تصمیم تازه رئیس جمهور امریکا مبنی بر خروج نیروهایش تا تاریخ 11 سپتامبر امسال احترام دارد و در این راستا همکاری لازم را روی دست خواهد گرفت. رئیس جمهور افغانستان افزود که در حال حاضر این کشور از یک طرف با روایت جدید پروسه صلح، اتصال و همکاری های منطقه‌ای و از جانب دیگر در برابر شبکه های فرامنطقه‌ای تروریستی و شبکه های جرمی قرار دارد. رئیس جمهور غنی همچنان افزود که افغانستان صلح‌آمیز و عاری از جنگ به نفع پاکستان و تمام کشورهای منطقه می باشد.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که این کشور بر نیروهای نظامی جنگی آمریکایی نیاز ندارد، بلکه به حمایت نیروهای امنیتی و دفاعی خود ضرورت دارد. حمدالله محب که در کنار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جیشنکر وزیر خارجه هند روز جمعه در نشست رزنای سال 2021 صحبت میکرد گفت که تصمیم جو بایدن برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در ماه سپتامبر 2021 فرصت خوبی برای افغانهاست تا کنترل وضعیت امنیتی کشورشان را در دست گیرند. وزیر خارجه ایران هشدار داد که هیچ کشور خواهان برگشت طالبان نیست و آن گروه بایست بر اساس راه‌های دموکراتیک تغییر کند. جیشنکر وزیر خارجه هند در این نشست گفت که افغانستان به دو صلح نیاز دارد، صلح در داخل افغانستان و صلح در سراسر آن کشور. جزئیات این مطلب را پس از خبرها خواهید شنید. در آستانه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، یک نهاد حقوق بشری از آمریکا خواسته است که به حمایت و تقویت برنامه‌های حقوق بشری در افغانستان ادامه دهد. دیدبان حقوق بشر با انتشار اعلامیه گفته است که اعلام برنامه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان نگرانی‌ها درباره افزایش ناامنی را تقویت کرده و این نگرانی را به بار آورده که پیشرفت‌های افغانستان در عرصه حقوق بشر از دست برود. پتریشا گوسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر میگوید که آمریکا بایست از این فرصت استفاده کرده و سرمایه‌گذاری خود را روی برنامه‌های حقوق بشری بیشتر کند. خانم گوسمن می افزاید که مردم افغانستان که تجربه دهها نقص حقوق بشری را دارند، نگرانند که دستاوردهایشان در زمینه آزادی رسانه ها، آموزش، خدمات صحی و حقوق زنان به زودی از میان برود و هیچ حسابده در برابر بی‌عدالتی ها موجود نباشد. او می افزاید که امریکا باید از این فرصت استفاده کرده و تعهد خود را برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان اعلام کند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که مقام‌های افغان و ترکمنستان پلان امنیتی پروژه تاپی را امضا کردند. این شورا گفته است که این پلان توسط عبادالله عباد، معاون مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، و محمد مراد آمانوف، مدیر اجرایی پروژه تاپی از جانب ترکمنستان امضا شده است. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که پلان امنیتی تاپی از انتقال گاز ترکمنستان به جنوب آسیا که یک پروژه بزرگ انرژی چند کشوری است، حفاظت و ثبات در منطقه را تقویت می کند. شورای امنیت ملی تاکید کرده که پروژه تاپی بازیگران مهم منطقه از جمله هند و پاکستان را در راستای امنیت منطقه می تواند متحد سازد. کار پروژه تاپی در سال 1396 خورشیدی در ولایت هرات افتتاح شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک صحبت تلفنی روند صلح افغانستان را به بررسی گرفتند. دفتر آقای خان در خبرنامه گفته است که صدر اعظم پاکستان در این تماس بر اهمیت توافق سیاسی و ختم جنگ از راه گفتگو در افغانستان تاکید کرده است. آقای خان افزوده که این توافق سیاسی باید پیش از خروج نیروهای خارجی از افغانستان انجام شود. صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است که اسلام آباد از توافق صلح آمریکا طالبان و آغاز مذاکرات بین الافغانی میان هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در قطر پشتیبانی و در این راستا تسهیلات را فراهم کرده است. انتظار می رود که کنفرانس صلح افغانستان به تاریخ 24 اپریل در استانبول برگزار شود. با وجود آن که حکومت افغانستان برای اشتراک در آن اظهار آمادگی کرده، اما طالبان گفتند که پیش از خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان در هیچ گونه کنفرانس اشتراک نخواهند کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنوید. پلیس ایالت ایندیانا میگوید که در اثر گلوله‌باری یک مهاجم در این ایالت 8 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. این رویداد حوالی ساعت 11 پنجشنبه شب به وقت محل در تأسیسات فدکس در نزدیکی میدان هوایی این ایالت رخ داده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از پلیس ایالت ایندیانا گزارش داده که مهاجم پس از گلوله‌باری بر این افراد خودش را نیز کشته است. جینا کوک سخنگوی پلیس این ایالت افزوده که تمامی مجروحین این رویداد به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی یکی از آنان وخیم است. این مقام پلیس تاکید کرده که هنوز انگیزه این رویداد مشخص نیست و بررسی‌های در مورد وقوع این حادثه جریان دارد. در مورد هویت مهاجم نیز جزئیات تاکنون نشر نشده است. حکومت به رهبری جو بایدن تحریم‌های گسترده‌ای را علیه روسیه در واکنش به مداخله آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و هک کردن اداره‌های استخباراتی و سایر اقدامات مخرب مسکو اعلام کرد. این دومین دور تحریم‌های واشنگتن علیه مسکو تا نخستین ماه‌های حضور جو بایدن در قصر سفید است. اخراج 10 دیپلمات روسیه از جمله نمایندگان اداره‌های استخباراتی آن کشور بخشی از این تحریم‌ها می‌باشد. 6 شرکت روسیه کمک کننده به فعالیت‌های مخرب سایبری و 32 شخص حقیقی و حقوقی متهم به تلاش در مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پخش معلومات نادرست نیز تحریم شدند. رئیس جمهور آمریکا همچنین با استفاده از طرق دیپلماتیک نظامی و استخباراتی به گزارش‌ها درباره تلاش روسیه در تشویق طالبان به حمله بر نظامیان آمریکا و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان واکنش نشان داده می‌گوید که سلامت و رفاه کارمندان نظامی آمریکا و متحدینش به طور قطع در نخستین اولویت واشنگتن قرار دارد. به دنبال چندین روز مظاهرات ضد فرانسه از سوی اسلامگرایان در پاکستان، اسلام آباد روز جمعه 27 حمل دسترسی به تمامی رسانه‌های اجتماعی را به طور موقت قطع کرد. این مظاهرات از سوی حزب تحریک لبیک و در اعتراض به چاپ کاریکاتورهای در فرانسه صورت گرفته که کفرآمیز تلقی شدند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
خرم‌مهران یک سخنگوی اداره تنظیم رسانه‌های پاکستان گفت که رسانه‌های چون فیسبوک و تویتر به دستور وزارت داخله این کشور برای 4 ساعت تعطیل بود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پلیس لاهور تلاش دارد با مظاهرات بزرگ در این شهر پایان دهد. مظاهرات پس از آن که نیروهای امنیتی سعد رضوی رهبر حزب تحریک لبیک را بازداشت کرد با خشونت گرایید و در آن حداقل 2 افسر پلیس کشته و 580 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها 3 مظاهره کننده نیز در این خشونت ها کشته شده است. حکومت پاکستان روز پنجشنبه فعالیت حزب تحریک لبیک را غیرقانونی قرار داد. سفارت فرانسه در اسلام آباد نیز از تمامی شهروندان فرانسه و نهادهای مربوط به این کشور خواسته تا به صورت موقت پاکستان را ترک کنند. مقامات در پاکستان میگویند که حالا سعد رضوی رهبر حزب تحریک لبیک از هواداران خود تقاضا کرده که به مظاهرات پایان دهند. با این حال مظاهرات در لاهور پس از ادای نماز جمعه نیز ادامه یافته است.
ایران میگوید که پس از اقدام خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای نطنز، آن کشور غنی‌سازی 60% یورانیم را که بلندترین سطح غنی‌سازی را تشکیل می‌دهد آغاز کرده است. اعلامیه روز جمعه تهران تصریح قابل ملاحظه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را پس از اقدام خرابکارانه‌ای که به تخریب سنتریفیوژهای نطنز انجامید نشان می‌دهد. حمله‌ای که اسرائیل در انجام آن مظنون است. این اقدام تهران در میان جنگ زیر پرده درازمدت دو کشور ممکن به پاسخگویی‌های بیشتر اسرائیل منجر شود. یک مقام ارشد ایران گفته است که فقط چند گرم گاز یورانیم در 1 ساعت به 60% غنی خواهد شد. 3 برابر سطح غنی‌سازی در گذشته، اما به میزان بسا کمتر از آنچه تهران می‌تواند انجام دهد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز روز گذشته گفت که اگر ایران بخواهد تا 90% غنی‌سازی یورانیم را انجام دادن می‌تواند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که این کشور به نظامیان امریکایی نه، بلکه به ادامه حمایت از نیروهای افغان نیاز دارد. آقای محب میافزاید که خروج نظامیان امریکایی برای افغانها فرصت میدهد تا کنترل وضعیت امنیتی کشورشان را خود به دست بگیرند. سمسا مسیر در این مورد گزارش میدهد.
حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جی شنکر وزیر خارجه هند بعد از چهار جمعه در نشست زیر نام گفتگوی رایزانا که از سوی یک اداره تحقیقاتی هند برگزار شده بود، در مورد وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی صحبت کردند. آقای محب در این کنفرانس آنلاین گفت که نیاز به حضور نظامی ایالات متحده برای اشتراک آنان در عملیات‌ها و جنگ نیست، بلکه به گفته آقای محب نظامیان افغان نیاز به حمایت آن کشور دارند. آقای محب تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را برای خروج نظامیانشان از افغانستان فرصت خوب جهت به دست گرفتن کنترل وضعیت امنیتی میداند. این سخنان را در اوقات مختلف گفتم که افغانستان در میدان جنگ نیاز به نیروهای آمریکایی ندارد. ما به آنچه نیاز داریم تامین حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان است که اطمینان تداوم آن برای ما داده شده است. این مسئله فرصت پیشبرد مسائل افغانستان را به دست می دهد. در سطح بزرگ طالبان برای ادامه خشونت ها دلیل ندارند. به گفته آقای محب اکنون زمان آن رسیده که طالبان با حکومت افغانستان مذاکره کنند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران با آنکه خروج نظامیان آمریکایی و ناتو را اقدام مثبت در راستای تامین صلح می‌خواند، اما گفت که با خروجی نیروها طالبان نباید اقدام به افزایش خشونت ها کنند. از آقای ظریف در مورد این که آیا دیدگاه و افکار طالبان تغییر کرده یا نپرسیده شد. او گفت که طالبان یک واقعیت افغانستان است و باید بخشی از گفتگوها باشند، نه کنترل کننده آن. آقای ظریف افزود که اگر طالبان بخواهند به دهه 90 برگردند ممکن نیست، چه در ایدئولوژی و رفتار این گروه تغییر ایجاد شده باشد یا نشده باشد. به گفته آقای ظریف وضعیت داخلی افغانستان در حال حاضر با شرایط قبل از 2001 تفاوت بسیار دارد و شهروندان افغانستان در کنار دستاوردهای فراوانشان به گونه دموکراتیک در انتخابات اشتراک می کنند و از حقوق مدنی برخوردارند. من می خواهم با تاکید بگویم که ما نمی توانیم خلا ایجاد کنیم. طالبان نمی توانند درخواست ایجاد خلا را داشته باشند. طالبان باید همین اکنون گفتگو را با حکومت و مردم افغانستان آغاز کنند و باید یک دیالوگ همه جانبه شکل گیرد. اگر انتظار ایجاد خلا را داشته باشند تا آن را پر سازند، این آغاز یک جنگ در افغانستان است. ما و منطقه نمی تواند بپذیرد. اما جی شنکر وزیر خارجه هند کشورهای همسایه افغانستان را مسئول دانست و گفت که آنان اقدامات چندانی برای بهبود وضعیت در این کشور انجام ندادند. آقای شنکر از روند صلح بر رهبری مالکیت و نظارت افغانها اعلام پشتیبانی کرد و تاکید نمود که بهتر است افغانها در مورد آینده کشورشان تصمیم بگیرند. این سه مقام افغان، ایرانی و هندی از افزایش درگیری در افغانستان اظهار نگرانی کردند و ابراز امیدواری کردند که تمام گروه‌های دخیل از ایجاد چنین وضعیت جلوگیری کنند. این نگرانی ها در حال مطرح شده که ناتو و ایالات متحده اعلام کرده که نظامیان آنان تا 5 ماه دیگر به گونه کامل از افغانستان بیرون خواهند شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کارشناسان میگویند که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان منجر به تشدید جنگ در این کشور خواهد شد. در این حال زنان افغان نیز میگویند که در مورد آینده حقوقشان نگرانی دارند. سندی ساین، خبرنگار صدای امریکا، در مورد سفر انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به کابل که برای اطمینان دهی به رهبران افغان انجام شد، گزارش تهیه کرده که برگردان آن را به توجه می رسانم. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با یک پیام محوری و مهم به مردم افغانستان وارد کابل شد و آن این که ایالات متحده افغانستان را ترک نخواهد کرد.
ما مشارکتی داریم که تغییر میکند اما پایدار باقی خواهد ماند.
بلینکن یک روز پس از آن که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده تاریخ خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را اعلام کرد، وارد کابل شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در ملاقات با انتونی بلینکن خواستار ادامه حمایت ایالات متحده از افغانستان شد.
به تصمیمتان مبنی بر رفتن به مرحله و فصل بعدی احترام می‌گذاریم، اما در این زمان از حمایت و تعهد مداومتان از روند صلح سپاسگزاری می‌کنیم.
زنان افغان نگرانند که دستاوردهای دو دهه اخیر در بخش حقوق زنان که با دشواری‌های زیاد بانده است یافتند ممکن از دست برود. آنان خواستار تضمین‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفظ این دستاوردها شدند. وزیر خارجه ایالات متحده تلاش کرد تا در جریان سفرش به کابل به این نگرانی‌ها رسیدگی کند.
ما به حمایت از جامعه مدنی ادامه خواهیم داد و برای تساوی حقوق زنان به شمول شرکت معنیدار آنان در مذاکرات جاری صلح و نمایندگی مساوی آنان در تمام سطوح جامعه دادخواهی خواهیم کرد.
در این حال ریچارد اولسن، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که نگرانی های در مورد شدت گرفتن خشونت ها در افغانستان پس از خروج نظامیان آمریکایی از این کشور وجود دارد.
And I think it is likely that Afghanistan will be going into a period of intensified conflict.
به نظرم احتمال آن وجود دارد که افغانستان شاهد یک دوره توأم با تشدید خشونت ها باشد. آرزومندم که حمایت ایالات متحده از حکومت افغانستان حداقل از رهگذر مالی ادامه پیدا کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در کابل گفت که یگانه راه پایان دادن به خشونت ها در افغانستان مذاکرات صلح و رسیدن به یک توافق و سازش سیاسی می باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نامنی ها و عدم آگاهی مردم سبب شده که واکسین ضد کرونا در 12 ولسوالی غزنی تطبیق نشود. دکتر ظاهرشاه نیکمل، رئیس صحت ولایت غزنی، با تایید این موضوع گفت که واکسین ضد کرونا به این ولسوالی ها انتقال گردیده و تلاش ها برای شروع پروسه تطبیق واکسین جریان دارد. اما به گفته او در 6 ولسوالی دیگر این ولایت پروسه تطبیق واکسین به خوبی به پیش می رود. توجه کنید به این گزارش.
با این که نگرانی ها از شکل گرفتن موج سوم ویروس کرونا و شیوع نوع جهش یافته این ویروس در ولایت غزنی نزد اداره صحت جدی است، اما به گفته مسئولین این اداره، نامنی و حراس مردم نسبت به واکسن کووید 19 سبب شده است تا در 12 ولسوالی ولایت غزنی از پروسه تطبیق واکسن جلوگیری شود. دکتر ظاهرشاه نیکمل، رئیس صحت ولایت غزنی، گفت که آمادگی های تکنیکی برای تطبیق واکسن در این ولسوالی ها از سوی ریاست صحت گرفته شده و تلاش میکنن از راه گفتگو موانع ها را برطرف بسازن.
فی الحال تمام مردم که سنشان از 18 سال بلند است واکسن میشن. ما با سنترهای جدید استخدام کردیم تا مردم مثل اگاهیشان بلند ببره و واکسن برشان تطبیق بکنه. بعضی مشکلات در ولسوالی ها در یکی در ولسوالی ها که نهم نست موجود است. از یک طرف اگاهی مردم کم است و از طرف دیگه نامنی ها هم باعث ازی شده که ما در ولسوالی ها اگر بعضی ولسوالی ها که عملیتشان خوب نیست نتونیم واکسن تطبیق بکنیم. ما واکسن کافی داریم.
به گفته رئیس صحت ولایت غزنی، 11,000 دوز واکسن تا حالا در این ولایت مصرف شده است و کمپاین تطبیق خانه به خانه واکسن نیز در مرکز این ولایت آغاز گردیده است. آقای نکمل بیان داشت که کارمندان رسانه ها، نیروهای امنیتی و استادان پوهنتون در این ولایت واکسن دریافت کردند و تا حالا هیچ گونه عوارض جانبی از واکسن کووید 19 در ولایت غزنی ثبت نشده است. فیصل مبشر و فریده سه باشنده غزنی که واکسن کووید 19 را دریافت کردند از تجاربشان گفتند.
با وجودی که نزدیک به 20 روز از گرفتن واکسن میگذره، هنوز ما اثرات این واکسن در وجود خود میبینم. اکثر عضلات بدن ما مثل که گرفتگی است، بدنم احساس کسالت داره.
اول که واکسن گرفتیم خیلی هم تو تب و جاندردی و گپا زیاد اومده بود برای ما. برای یک دو روز همون تو عضلات ما درد میکرد، به اصطلاح جاندرد بودیم، تبم داشتم، سرم درد داشت، گیج بودم اینطوری. دوره اول برای یک دو روز سه روز من تا بعد از خوب شدم، ولی دوره دوم دیگه اینقدر اذیت نکرد، هیچ تقریبا فهمیده نشد. ولی ما
بعد از واکسین تب و لرزه برام پیدا شد و همچنان بعض اوقات سلفم برام پیدا شدن، یعنی مدت 3 روز تب و لرزه داشتم و بعد از 3 روز بهتر شدم.
قرار آمار ریاست صحت از 2960 تن که به مراکز کووید 19 در این ولایت مراجعه کرده است، بالاتر از 900 تن آن آلوده به ویروس شناسایی شده و از این میان 76 تن جان باخته است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
حکومت جو بایدن دیروز وضع تظاهرات اقتصادی تازه را بر روسیه اعلام کرد تا کرملین را به دلیل حملات سایبری بر ایالات متحده و تلاش برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده مجازات کند. پاتسی ویداکاسوارا خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از رویا زمانی میشنویم.
ایالات متحده امریکا روز گذشته تحریم‌های را اعلام کرد که روسیه را به اتهام حملات سایبری، دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و دیگر اعمال مخربان کشور مجازات کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل هفته جاری در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این اقدام را در حال به وی اطلاع داد که او را به اجلاس سران امسال اروپا نیز دعوت کرد.
When there's an interest in the United States to work with Russia, we should and we will.
بایدن که روسیه علاقمند همکاری با ایالات متحده است، ما باید همکاری کنیم و خواهیم کرد. اما زمانی که روسیه به دنبال نقض منافع ایالات متحده باشد، ما هم پاسخ خواهیم داد. ما همیشه در دفاع از کشور، نهادها، مردم و متحدین خود خواهیم ایستاد.
تا این اقدام تازه، ایالات متحده 10 دیپلمات روسی را اخراج می کند و 32 نهاد و افراد را که گفته می شود در تلاش های مسکو برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 برای کمک به دونالد ترامپ دست داشتند تحریم می کند. در این حال، اداره جو بایدن گفته است که خواهان یک رابط با ثبات با روسیه است. آدمیرال کنل تلر، مدیر برنامه امنیتی ماورای اقیانوس اطلس در مرکز امنیت جدید امریکا است. او می گوید که ما یک باری دیگر شاهد این گونه اقدامات و ترکیب از رویارویی و تلاش برای ایجاد انگیزه در همچو تحامل در مناطق خواهیم بود که برای مسکو نیز مهم می باشد. بنابراین به عنوان مثال گفتگوها روی ثبات استراتژیک با ایالات متحده این چیزی است که پوتین با آن ارزش زیاد می دهد. همچنان نقش داشتن در مذاکرات در مورد افغانستان و با ایران نیز برای روسیه مهم است. بنابراین فکر می کنم که با این همکاری در هر دو بخش شما می توانید سعی کنید تا در ارتباط قرار داشته باشید. برای اولین بار واشنگتن مسکو را مسئول حملات سایبری سولر ویند بر ادارات فدرال و شرکت های امریکایی قرار می دهد که در ماه دسامبر سال گذشته آشکار شد. در این های گذشته نتوانسته بود تا مسکو را از این عملش باز دارد. این بار جو بایدن مؤسسات مالی ایالات متحده را از هر گونه داد و ستت تجارتی که با روبل روسی در بازارهای اولی صورت می گیرد منع قرار داد. قصر سفید اشاره کرد که ممکن در صورت نیاز تجارت در بازار ثانوی نیز ممنوع شود. بانک های امریکایی از سال 2019 از تجارت اوراق قرضه مستقل غیر روبل منع شدند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در مورد میگوید
means the vast majority or over 80% of Russia's sovereign debt
این به این معنا نیست که اکثریت یا هم بیش از 80% قرضه های مستقل روسیه که با روبل می باشد توسط رژیم تحریمی ما دست نخورده بود. ما اکنون یک حرکت دیگر را در همین سلسله انجام دادیم، اما باز هم ما گزینه های زیادی را در پیش داریم. اما کرملین همه این اتهامات را رد کرده است. ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه می گوید که مطمئنن چنین رفتار تهاجمی به شدت پاسخ داده خواهد شد. پاسخ به تحریم ها اجتناب ناپذیر است. این تحریم ها در حال صورت می گیرد که افزایش تمرکز نظامی روسیه در سرحد اوکراین در حال گزارش شده است که درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان تحت حمایت روسیه وارد هفتمین سال خود شده است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که در حال برنامه ریزی روی بلند بردن سطح کمک ها در مکسیکو به خاطر مبارزه با تعداد روزافزون درخواست های پناهندگی و کمک به پناهجویان در جریان رسیدگی به درخواست های پناهندگی آنان در امریکا است. لیزا شلاین صدای امریکا از ژنو در این رابطه گزارش دارد که برگردان آن را از همکارم لیلا حبیب عظیمی مشنویم.
شمار افراد متقاضی پناهندگی در مکسیکو طی سالهای اخیر به طرز چشمگیر افزایش یافته است. کمیته رسیدگی و کمک به پناهندگان مکسیکو می گوید که بین سالهای 2014 و 2019 تقاضای پناهندگی ثبت شده از صرف 2000 درخواست به 70000 درخواست در سال رسیده است. این یک افزایش بیش از 3000% است. اداره سازمان ملل در امور پناهندگان گزارش داده است که تقاضاهای پناهندگی در سال گذشته بیشتر به دلیل شیوع ویروس همگیر و بسته شدن مرز و سایر محدودیت‌های رفت و آمد به طور قابل توجه کاهش یافته است. با این حال ایکاترین کتیدی سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی اعداد و ارقام به شدت افزایش یافته است و در ماه مارچ به بالاترین رقم و ماهانه به بیش از 9000 تقاضا رسیده است.
اکثر درخواست های پناهندگی مربوط به خشونت بر صدها هزار نفر در مناطق از امریکای مرکزی تأثیر گذاشته است. از جمله تهدید، استخدام اجباری، اخاذی، خشونت جنسی و قتل. این همچنان نشانگر تلاش های مهمی است که مکسیکو برای حفاظت از کسانی که برای نجات زندگی و حیات خود فرار می کنند انجام می دهد.
کتیدی می گوید کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تلاش آن است که تعداد زیادی از دوسیه های تقاضای پناهندگی را کاهش بخشد. وی می گوید این اداره با افزایش ظرفیت ثبت نام و رسیدگی به قضایای آنها با مکسیکو در عرصه گسترش مراحل پناهندگی کمک می کند و اضافه می کند
ما همچنان برنامه های خود را به سطح بالاتر برای کمک و شناسایی به پناهجویان و پناهندگان در جامعه میزبان خود افزایش دادیم. از جمله ما یک برنامه ابتکاری را آغاز کردیم که بر اساس آن پناهندگان جا به جا می شوند و می توانند از فرصت های شغلی و تحصیلی در شهرهای مرکز و شمال مکسیکو استفاده کنند.
کتیدی گفت دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خواستار پایان دادن به برنامه ماندن در مکسیکو شده است. این برنامه تحت نام Remain in Mexico یا ماندن در مکسیکو توسط دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایجاد شد. این اجازه را به افسران مرزی ایالات متحده می دهد تا پناهجویان غیر مکسیکویی را تا زمانی که به تقاضا و ادعاهای آنها در محکمه مهاجرت ایالات متحده رسیدگی می شود به مکسیکو برگردانند. این سیاست مورد انتقاد شدید فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. آنها می گویند این روش می تواند هزاران مهاجر و پناهجوی آسیب پذیر را در معرض بهره برداری، آدم ربایی، اخاذی و حملات جنسی از سوی باندهای جنایتکاران فعال در مکسیکو قرار دهد.
شنونده های عزیز، برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. شب خوش برایتان می خواهیم.